بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما رسید به خدمت شما عرض شود که بله صفحه 242 و کیف کان فقط حکی الخلاف فی ذلک عن الاسکافی معن شیخ و المحقق فی الخلاف و شرائع فی باب القرض. خب مرحوم شیخ میفرماید که به هر حال چه ما بگیم که مقتضای اطلاقات زمان قیمیات زمان قیمیات بالقیمه باشه، چه این که مثل تیسر داشته باشه، چه این که متعذر باشه، یا اینکه بگیم مقتضای اطلاقات تقیدشون این تقید زمان بالقیمه به تعذر مثل است، در هر صورت در مسئله خلافی از سوی بعضی از فقها نقل شده. این در مسئله در واقع محل اختلافه، قول مخالف وجود داره که این قول مخالف از سوی برخی از فقهای ما مطرح شده، از جمله ابو علی اسکافی مرحوم شیخ در واقع در شیخ طوسی در خلاف و محقق اول و محقق هلی در شرایع. اینا در واقع مخالفت کردن با این مسئله، با مسئله زمان بالقیمه. و کیفکان فقط حکیه، کیفکان همونطور که عرض کردیم چه ما اطلاقات زمان قیمیات بالقیمه رو مطلق بدانیم، بگیم که اینها مطلقا چه تیسر مثل باشن، چه تعذر مثل باشد زمانشون بالقیمه هستش، چه نه بگیم که این اطلاقات زمان قیمت زمان بالقیمه اینها مقید شدن به تعذر مثل، یعنی در اصل دیگه مثل متعذر باشه قیمت باید پرداخت بشه. کیفکان فقط حکی الخلاف فی ذلک در این مسئله عن الاسکافی از مرحوم ابو علی اسکافی و همچنین عن الشیخ و المحقق فی الخلاف و الشرایع در باب قرض. فإن ارادوا ذلک مطلقا، اگر که این بزرگواران مقصودشون در قیمیات این است که باید وجوب مثل باشه، یعنی وجوب مثل در قیمیات مطلقا، یعنی حتی در فرض تیسر مثل، یعنی مقصودشون این باشه، خدمت شما عرض شد که در این صورت فإن ارادوا ذلك مطلقا حتی مع تعذر المثل فيكون القيمه عندهم بدلا عن المثل حتی يترتب عليه وجوب قيمه يوم دفعها كما ذكر ذلك احتمالا في مساله تعين القيمه متفرعا على هذا القول فيرده اطلاقات الروايات الكثيره موارد كثيره. بله مرحوم شیخ بیان میکنن که اگر مقصود این بزرگواران از مخالفت در مسئله و زمان بالقیمه این باشه که مطلقا حتی در فرضی که خدمت شما عرض بشود که تیسر مثله و مثل وجود داره و در فرضی که تعذر مثل هست مثل واجب است و باید مثل پرداخت بشه، در اون صورت پرداخت قیمت در نزد این بزرگواران بدل از مثله، یعنی این که اگر کسی به قیمت رو پرداخت کرد اومده بدیل مثل رو پرداخت کرده، که از احکام متعلق بر این مسئله که قیمت میشه بدیل این خواهد بود که باید اگر قیمت پرداخت میشه وجوب قیمت یوم دفع قیمت هست، یعنی اون روزی که میخواد قیمت رو پرداخت کنه باید قیمت همون روز رو پرداخت کنه، لازم نیست قیمت یوم تلف رو پرداخت بکنه. خب اگه مقصودشون اینه، ما اطلاقات روایات بسیار زیادی داریم که در موارد متعددی نافی این مسئله هستن و دال بر این هستن که در قیمیات زمان به قیمت است نه به مثل. نظام می فرماید که فاین ارادو ذالک، اگر اراده این مثل رو کردن وجوب مثل مطلقا حتی مع تعذر مثل، یکون و القیمتو اندهم، قیمت در نزد اینها بدل از مثل خواهد بود. حتی این حتی مترتب بر بدلیته، یعنی حتی یترتب بر این بدلیت وجوب قیمت اون قیمی یوم دفع اون قیمت. کما ذکر و ذالک را، این مطلب رو به عنوان یه احتمالی در مسئله تعیین قیمت متفرعاً بر این قول. کدوم قول؟ همین قول در واقع پرداخت وجوب مثل مطلقا. خب اگه مقصودشون اینه، فیرده، این در واقع مطلب و این فرض رد می شود. رد می شود توسط چی؟ این مطلب رو رد می کند اطلاقات روایات کثیره در موارد متعددی. از جمله اطلاقاتی که در اینجا وجود داره، اطلاقی که در صحیحه ابی ولاد که انشاءالله مرحوم شیخ جلوتر اونو بررسی میکنه، این اطلاق صحیحه ابی ولاد ما کمک خواهد کرد. در چه جهتی کمک میکنه؟ اصل ادعا بر این بود که از سوی مرحوم اسکافی و مرحوم شیخ و محقق مخالفتی صورت گرفت که در موارد قیمی باید قیمت پرداخت بشه، بلکه گفته بودن که باید مثل پرداخت بشه. مرحوم شیخ فرق بود که اگر که اینها مرادشون اینه که مطلق و حتی مع تعذر مثل هم باید مثل پرداخت بشه، اطلاق روایات متعددی این ادعا رو منتفی میکنه. خب صحیحه ایوالاد خدمت شما عرض شود که صریح در اینه که باید قیمت پرداخته بشه، چه مثل پیدا بشه چه مثل پیدا نشه. این کاملا نقطه مقابل ادعایی که ممکنه از روی اینها اراده بشه. فقره‌ای داره صحیح ابی ولاد که میفرمند قیمت و بقلن یوم خالفته، که ظاهرش اینه که در واقع قیمت بقل معتبر است و ملاکه، فرقی هم نمی کنه مماثل داشته باشه نشته باشه. نظام فقط منها صحیحت و ابی ولاد الاتیه و منها روایت و تقویم العبد. این روایت تقویم العبد همونی بود که اول بحث مرحوم شیخ مطرح کرد، من اعتق شخصا من عبد نقوم علیه، باز دوباره صریح در قیمت نه در مثل. و منها ما دل على انه اذا تلف الرهن به تفریط المرتهن سقط من ذمته به حساب ذلك. خب توجه بفرمایید، یه سری روایات دیگه ای داریم. این روایات مربوط به باب رهنه. در باب رهن اگر که مدیونی که بدهی داره به دائن چیزی رو به عنوان وثیقه در نزد مرتهن قرار بده، خودش راهنه، مرتهن می شود دائن، اگر در واقع وثیقه‌ای در نزد مرتهن قرار بده که حالا اصطلاحا همش میگن رهن، اگر این رهن در دست مرتهن تلف بشه و تلف شدنش هم به واسطه تفریطی باشه، کمکاری کرده او، خب در اینجا فرمودن که این تفریط مرتهن که سبب تلف شده است، سبب میشه که بدهی که آقای راهن مدیون به مرتهن داشت از حساب همین تلف رهن در واقع صاف میشه و بدهی برطرف میشه، لذا از ذمه راهن این بدهی که به مرتهن داره به واسطه تلف رهن اون بدهی ساقط میشه و ذمه او دیگه مشغول مرتهن نخواهد بود. خب مرحوم شیخ میفهمد که اگر که اینجا زمان این چیزی که تلف شده ملاکش قیمت نبود، رهنی که تلف شده اگر ملاکش قیمت نبود دیگه وجهی نداشت بیاد بگه که دین مدیون به واسطه این تلف رهن ساقط میشه. پس معلومه که زمان تالف به قیمت بوده، یعنی قیمت اون رهنی که تلف شده در ازای اون بدهی باعث شده که اون بدهی ساقط بشه. پس این هم باز دوباره معید ماست، منها مادل علی انه اذا تلف، زمانی که تلف بشود رهن به تفریط المرتهن، مرتهن کمکاری کرده باشه، سقط من ذمته، از ذمه راهن این خدمت شما عرض شود که بدهی ساقط می شود به حساب ذالک، به حساب همون رهنی که تلف شده در ازای همون. خب مرحوم شیخ میفرماد فلاولا زمان و تالف بالقیمه، اگر زمان اون چیزی که تلف شده به قیمت نبود، لم یکن وجه لسقوط دینه به مجرد زمان تالف، به صرف زمان تالف وجهی برای سقوط دینی که در ذمه راهن بود وجود نداشت. خب این هم از این. و منها غیر ذالک من الاخبار الکثیره، مرحوم شیخ میگه روایات دیگه داریم که خیلی زیادن و صریحن در این مطلب، روایات زیادی هست در کتاب العاریه هست، در ابواب مربوط به ودیعه هست، در ابواب مربوط به اجاره لقطه، روایات زیادی اینجا داریم که خب مالا مرحوم شیخ دیگه اینها رو مطرح نکردن. روایات زیادی هست، حالا من برای از باب تیمن و تبرک یکی از اینها رو من برای شما عرض بکنم و بخونم که در واقع آشنا بشید. روایتی است در باب زمان لقطه، روایت علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام، سألته عن الرجل یصیب اللقه، اللقطه، میگه از امام پرسیدم در باب مردی که با یه لقطه‌ای برخورد میکنه، دراهمه او صوبن او دابتن، حالا یا درهمه یا لباسه یا یه جانوریه، کیفه یسنه او، چی کار باید بکنه؟ قال یعرفها سنتن، تا یه سال باید اونو در واقع تعریف کنه، این داد بزنه، جار بزنه، آگاهی بزنه که همچین چیزی پیدا شده. فعلم لم یعرف صاحبها حفظها، اگه صاحبش پیدا نشود اونو حفظ میکنه، فی عرض ماله، در حد مال خودش، حتی یجیع طالبها، تا اینکه در واقع طلب کننده این مال بیاد، فیعطیها ایاه، اونو بهش میده. حالا و ان مات او صاب، اگرم مرد بعد وصیت کنه به اون، فین اصابها شیء فهو ضامن، اگر که اتفاقی بر اون جنس بیفته او زامنه. خب میبینید که اینجا حکم به زمان مطلق اومده، در حالی که لقطه بعضی وقتا قیمیه مثل دابه، مثل لباس، خب اینها بعضی وقتا مثلیه مثل درهم. خب این مطلب که اطلاق داره و مقید نکرده زمان قیمت رو به تعذر مثل برای اون طالب، این نشون میده که خدمت شما عرض شد که پس این مسئله روشنی نیست که این بزرگواران ادعا میکنن. و این ارادو انهو ما تیسر المثل یجب المثل لم یکن بیدن، خب این و این ارادو عطف به اون و این ارادو صفحه قبله، اگر مقصودشون در واقع وجوب مثل است حتی در فرض تعذر مثل مطلقا، که خب مسئله شو توضیح دیم که اصلا امکان نداره خلاف اطلاق را باید، و این ارادو انهو ما تیسر المثل یجب المثل لم یکن بیدن، مرحوم شیخ میگه اگر مقصودشون اینه که از این که مثل اینجا در واقع باید پرداخت باشه، مقصودشون این است که اگر که مثلی وجود داشت و متیسر بود واجب است که مثل پرداخت میشه، مرحوم شیخ میفرماید که اگر همچین حرفی باشه این بعید نیست. چرا؟ جهتش تمسک به در واقع آیه اعتدال و ادله نفی ضرره. خب آیه اعتدال که روشنه، وقتی میگه که اعتدال به مثل صورت بگیره، خب اعتدال به مثل تا زمانی که مثل وجود داشته باشه به پرداخت مثله، لذا اگر مثل منتفی شد دیگه اعتدا به اقرب و در واقع ما اقرب و مالن الا تالفه. و در باب نفی ضرر، در باب نفی ضرر گفتن که ادله نفی ضرر، ضرری رو که اینجا ممکنه وارد بشه به آقای در آقایی که خدمت شما بایع باشه در فرض ما که مضمون الاله، او ضرری که ممکنه مضمون الاله ضرر رو باید در واقع نفی کرد، منتفی میدونن اون ضرر رو. خب چه ضرری اینجا ممکنه وارد بشه؟ ضرر در واقع متوجه این مسئله است که بعضی اوقات یک سری خصوصیاتی اینها مورد قصد است، خصوصیاتی ممکنه در جنس وجود داشته باشه که اینها مورد قصد بایع باشه و او اساساً به خاطر اون خصوصیت اون کالا و اون مبیع رو برای خودش میخواد و نگه میداره. حالا اگه شما مثلا بیاید قیمت اونو پرداخت بکنید، دیگه اساسا اون خصوصیت از بین رفته. خب یه ضرره، با یه این حقو داره تا جایی که مثل متیسره درخواست مثل کنه و ضامنم بعد مثل رو پرداخت کنه. به جهت همین نکته که عرض کردم که ممکنه در خود همون مثل یه خصوصیتی وجود داشته باشه که اون مورد مقصود بایع باشه. لذا توجه بفرمایید که ادله نفی ضرر این گونه ضررها رو هم منتفی میکنند. مرحوم شیخ میگه این حرف خوبی است، با این تفاوت که ما ممکنه بگیم که برخلاف این مطلب در واقع ممکنه اجماعی وجود داشته باشه و اجماعی محقق بشه از جهت اینکه ما کلمات فقها رو مخصوصا این بزرگواران که میبینیم، اینها خدمت رو از شاید که قول به زمان مثل رو مطلق آوردن، یعنی تو مقیده به تیسر مثل نکردن. اگر اینطور شد دیگه تفصیل بین تیسر مثل و عدم تیسر مثل یه قول سومی در مسئله میشه در فرض زمان قیمی، چون سه تا قول میشه در این صورت: زمان قیمی بالقیمه، زمان قیمی به مثل مطلقا که قول این سه بزرگواره مرحوم اسکافی و شیخ و محقق، و قول به تفصیل که قول سوم خواهد شد: و این اراد و انهو ما تیسر المثل یجب المثل لم یکن بعید، این بعید نیست نظران الی ظاهر آیت الاعتداء و نفی الضرر. خب چرا؟ لان خصوصیات الحقائق قد تقصد. بعضی وقتا خصوصیت های حقایق، حقایق که میگه منظور حقیقت های نوعیه که در خارج وجود داره، اشیا، اینها بعضی اوقات مورد قصد است. اللهم الا ان یحقق اجماع على خلافه، مگر اینکه یک اجماعی برخلاف محقق شود. ولو این اجماع برخلاف من جهت ان ظاهر کلمات هؤلاء اطلاق القول به زمان المثل، ولو از این جهت باشد که کلمات این سه بزرگوار ظاهرشون این است که قول به زمان مثل اطلاق داره، در اون صورت فیکون الفصل بین تیسر مثل و عدم تیسر مثل، این یه قول ثالثی است فی المسئله. خب بله، ثم انهم اختلفوا فی تعیین القیمه، اینها در تعیین قیمت اختلاف کردن که مقبوض بیع الفاسد، گفتن که آقا ملاک تعیین قیمت در چیست؟ روزی که تلف میشه، روزی که میخواد پرداخت بشه، ملاک چیست؟ مرحوم شیخ میفرماید که آن چیزی که از بخشی از فقها، برخی از فقها نقل شده اینه که ملاک یوم تلف است و دلیل و وجهی هم که بیان کردن اینه که اون روزی که خدمتتون عرض بشود که با تلف، با اون روزی که این قیمیه در واقع بدل واجب میشه بر اون، یعنی واجبه که بدلش پرداخت بشه و انتقال به بدل صورت میگیره، اون روز روز یوم تلفه. چرا؟ چون تا قبل از این که این جنس خدمتتون عرض بشود که تلف بشه که باید خودش رو پرداخت میکنه، حالا که تلف شده باید بدلش پرداخت بشه، لذا ملاک یوم تلف هست.
ثم انهم اختلفوا في تعیین القیمت فی المقبوض بالبیع الفاسد فالمحکی فی غایت المراده عن الشیخین و اتباعهما. اون چیزی که حکایت شده است در غایت المراد عن الشیخین و اتباعهما، اون چیزی که حکایت شده از غایت المراد از مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید و اتباع این دو بزرگوار اینه که تعین و قیمت یوم تلف، روز تلف باید پرداخت میشه قیمت اون روز، و عن الدروس و روزه نسبت و الالکسر، از کتاب دروس مرحوم شهید اول و شهید ثانی نسبت داده شده که اینها این دو بزرگوار نسبت دادن این قول رو به اکثر فقها. ول وجه و فیه علامان نبه علیه جماعت و من همون علما فی التحریر، دلیل این مسئله بر اساس آن چیزی که جماعتی از فقها تنبیه دادن بر اون که از اونها علامه در کتاب تحریر باشد، وجهش در اینه که ان الانتقال الی البدل انما هو یوم التلف، انتقال به بدل در مقروض به عقد فاسد در روز تلف اتفاق می افتد. چرا؟ اذ الواجب قبله و رد العین، چیزی که قبلش واجب بوده رد العین بوده. خب مرحوم شیخ میفهمد که ممکنه به این مطلب اشکال بشه که روز تلف روز انتقال به قیمته، اما معناش این نیستش که اون چیزی که باید منتقل بشه و برگردونده بشه قیمت روز تلفه، از این در نمیاد. پاسخ میدن که در حقیقت خدمت شما بشه که در حقیقت معنای زمان این شما باهاش در واقع یک غرابتی دارید، نمیدونید که معنای زمان این چیست. وقتی شما یک چیزی رو قبض میکنید، معنای این که شما ضامن اون هستید اینه که اون مال و مقبوض در عهده شماست، و معنای در عهده بودن اینه که شما هنگام تلف اون باید اون رو تدارک ببینید، جبرانش کنید با پرداخت بدلش به گونه ای که هنگام تلف اینطور باشه که انگار تلف نشده. لذا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته اینه که اون موقعی که تلف میشه شما باید یه جوری با مال معادل اون جایگزین کنید به نحوی که انگار تلف نشده. پس باز معلومه ملاک اون روز تلف است که این اتفاق میفته. و یدفع به ان معنی زمان العین عند قبضهی، بله متن اصلش کار نخونیم، و رو ما یورد علیه که ان یوم التلف یوم الانتقال الی القیمه، روز تلف روز انتقال به قیمت است، اما که اون المنتقل الیها اون چیزی که باید انتقال پیدا کنه به او قیمت یوم التلف فلا، این که بخواد منتقل الیها قیمت روز تلف باشد نه، این مطلب ازش در نمیاد. و یدفع به ان معنی زمان معنی زمان العین عند قبضهی، معنای این که یک عینی زمان دارد هنگام قبض اون عین، این است که کونه هی عهدتهی در عهده اوز باید پرداختش کنه، و معنا ذالکه وجوب و تدارکهی به بدلهی اندت تلف، معنای فی عهدته این است که باید تدارک ببینه جبران کنه اون رو به بدلش جایگزینش هنگام تلف، حتی یکون اندت تلفه که انه لم یتلف، بگونه ای که هنگام تلف بگونه ای باشد که انگار که تلف نشده است. و تدارکو علا خازن نف بالتزام مال معادلن لهو مقامه، و این که بخواد جبران کنه به این صورت چگونه است؟ این است که ملتزم باشه پرداخت کنه مالی را که معادل هست با او، لهو مقامه در جایگاه او. لذا مرحوم شیخ آخر سر یوم تلف رو میپذیرن و ما ذکرنا زهر ان الاصل فی زمان تالف زمانه به قیمته یوم تلفه، باید روز تلف رو پرداخت بکنه. حالا فعن خرج المقصوب و من ذالک مثلا فبه دلیل من خارج، مرحوم شیخ میگه ممکنه در مال مقصوبی که تلف میشه ما ملاک دیگری در نظر بگیریم، قیمت یوم تلف رو در نظر نگیریم. مرحوم شیخ میگه اگه همچین حرفی رو زدیم در باب قصب، اون به خاطر یه دلیلی است که خارج از این بحث ماست، یعنی دلیل خارجی داره. فعن خرج المقصوب و من ذالک مثلا فبه دلیل من خارجن، والحمد لله رب العالمين.